دوشنبه برمیدار میشه نه؟ به دوشنبه؟ سلام علیکم و رحمت الله. رب اعوذ بک من حملات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا و حبیب الله العالمین علی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته اللعنة الدائم على أعدائه من أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. در چهارمین شب ربیع سال چهاردهم بعثت پیغمبر اکرم، رهبر عالی قدر اسلام به اتفاق همراهان خودشون در حالی که عبدالله ابن بکر قریقت لیسی که در زمره کفار و مشرکان مکه به حساب می اومد جلودار قافله اون حضرت بود، راه یثرب رو در پیش گرفت. بالغ بر 450-60 کیلومتر فاصله پیش روی پیغمبر بود که کاملا ناامن بود، با شدیدترین تمهیدات امنیتی و انتظامی برای اون حضرت هرگز مسیر مناسبی به حساب نمی اومد. و اونطوری که ابن اسحاق در جلد دوم سیره پیغمبر اکرم صفحه 104 و محمد ابن سعد در جلد اول طبقات کبرا صفحه 232 نوشتن، برای رسیدن به یثرب پیغمبر اکرم میبایست از 21 منزل عبور میکرد. من الله برای اینکه حضور ذهنی و سطح در سواب شما هم باشه و اصحابی هم با دقتهای جغرافیایی عربیش مطرح میشه، من اینا رو به سرعت برای تو منازلش رو بس میدارم. یکش اسوان بود، عمج، قدید، خرار، سریت مره، لقف، مدلجه لقف، مدلجه مجاه، مرجه مجاه، مرجه زرغزوین، بطن زیکسر، جلاجر، اجرد، زیسلم، مدلجه تهم، عبابید، فاجه، عج، سنیه آهر، بطن رل و قبا و بعد قبا هم که یثرب بود و در واقع ورود پیدا میشد. با خروج پیغمبر اکرم اسلام سران عرب برای پیغمبر جایزه تعیین کردند و اعلام کردند که هر کسی از پیغمبر عربی خبری رو در اختیار اونها قرار بده 100 شطور جایزه دریافت میکنه. لذا علاوه بر نیروهای امنیتی و انتظامی یه عده جایزه بگیر و مترسل فرصت و فرصت طلب هم بالاخره حالا یا بیکار حتی بیکار مونده ها هم یه فرصتی برای معاش به دستشون اومده بود و همه اینا شرایط رو بر پیغمبر اکرم اسلام تلخ میکرد. حالا من چه حوادثی افتاد فقط یک موردش رو عرض میکنم و عبور میکنم که اون قول معروفیه در تاریخ با اون ماجرای سراقت ابن جعشم مدلجی، چون میگه که بعد از اعلام جایزه من در میان قبیله خودم و افراد خودم نشسته بودم، مردی به ما وارد شد و گفت که الان من دیدم از کنار محل اقامت شما تعدادی سواران شتر عبور کردن و گمان من به این که پیغمبر عرب بود که داشت از شهر مکه بیرون میرفت. سراغی میگه من بهش اشاره کردم ساکت شو، اونها پیغمبر عرب و همراهاش نبودن بلکه افراد فلان قبیله بودن از اینجا عبور میکردن. با توجه به اثری که من داشتم حرف او ساکت شد، آب از آسیاب خوابید. وقتی اونها رفتن من بلند شدم رفتم طرف منزل و اسب خودم رو مهیا کردم. و در عرب هم رسم بود، انواع و اقسام تفعل وجود داشت، از همون موقع همینطور بود. مردم بالاخره نوعا برای رسیدن به اطمینان قلبی و طلب خیر کردن هر کدوم یه روشی و یه مدل و متدی رو داشتن. یکیش این بود که از تیرهای تیردان برمی داشتن، جز تفعلشون بود. حالا چگونگیش من بلد نیستم، ولی فقط خودش میگه که من وقتی تفعل به تیرهای تیردان زدم تعقیب پیغمبر عربی بد اومد، ولی من نتونستم خودم رو قانع کنم. دیدی خیلی ما استخاره میگید بعد اعتنا نمیکنیم، عبور کنم. لذا راه افتادم رفتم، همینطور که عبور میکردم به طرف امین مکه یه مقدار که از راه رفتم اصلا با دست واژگون شد و من زمین افتادم. دوباره تفعل زدم و فاری گرفتم، باز بد اومد، اما نتونستم خودم رو قانع کنم برگردم. لذا به طرف اونها رفتم تا اینکه تشخیص دادم امین مکه در نزدیکی منه. وقتی اون رو تشخیص دادم و مهیا می شدم که به قول خودش پیغمبر عرب و پیغمبر آخر زمان مسلمان ها رو سید بکنم و به دام بندازم تا جایزه دریافت بکنه یا هر موضوع دیگری، دست های اصل من تا بخش زیادی وارد این خاک شد و من واژگون شدم افتادم. عنقریب بود که من از بین برم. من فهمیدم که امکان دسترسی من به این مرد وجود نداره، قرار نیست که من ایشون رو بتونم دستگیر بکنم. معلومش حال استرارم داشته که گفت من به امین مکه گفتم که اگر خدای تو من رو از این مخمصه نجات بده منم به تو میثاق میسپارم که هیچ آسیبی از من متوجه شما نشه. پیغمبر اکرم اشاره کرد، برای من رهایی فراهم شد. من آثار بزرگی رو در او دیدم. ببینید اینا معلوم میشه اینا آدم های خیلی معمولیه، کم فهمه، کم عقل به معنای معروف جامعه نیستن. میگه من آثار بزرگی رو دیدم، لذا از او خواستم یک مکتوبی من بده که نشانی بین من و او باشه. این مکتوب برای کی میخواد؟ برای وقتی که بر اساس افقی که او داره میبینه میفهمه عظمت و شوکت برای این پیغمبر عرب خداوند متعال در نظر گرفت. اینجا یکی دو نکته خیلی لطیف هست که من خواهش می‌دارم دقت بکنید. سراغه راهزن اصطلاحی و یه جایزه بگیر معمولی و متداول نیست، بلکه این تعصب، جاهلیت، دنیا طلبی از او که یک جنس نرم افزار در جامعه خودش هست یک شخصیتی ساخته که میتونه به خاطر رسیدن به هواها و موقعیتها پیغمبر کشی رو در وجود خودش نهادینه کنه، یعنی قدرت تشخیص داشته. همین فکر زیاده به دنیا و تعلق خاطر فراوان او به دنیا بود که این بر اساس گزارش معلوم میشه. یک، صداقت پیغمبر اعتقاد داشت، امانت پیغمبر که قبلا در بین عرب شایع بوده. وقتی این حوادث اتفاقات میفته، راستی دعوای پیغمبر اکرم رو هم قبول کرده. وقتی میگه که اگر من به خدای تو من نجات بده، من از تو دست بر میدارم، این یک قوهی رو داره به رسمیت میشناسه که مافوق قدرت و قوه خودشه و اون چی که بر او محیط هست. لذا میبینید با همین اعتقاد دنبال امان‌نامه برای خودشه. ولی اشکالش اینه که میل به دنیا و تعصب به جاهلیت از اون شخصیتی میسازه که به جای به دست آوردن ایمان دنبال امانه، دنبال به دست آوردن یک فرصتیه برای گذران و روزگار در این دنیای تاریکی که او برای خودش درست کرده بود. وجود مبارک پیغمبر عالی قدر اسلام به عامر بن فهیره دستور داد دستخطی از امان برش بنویس، داد بهش. سراغه میگه وقتی من این کرامت پیغمبر رو دیدم، بهش گفتم بابا یه تیر از تیرزار من بردار. تیر رو همون تو پشتشون میذاشتن، تیر هم توش بود که برای نفتن شکارشون انجام میدن. در فلان وادی در مسیر تو شترهای من رو نگهداری میکنن، به نشانی این تیر برو نیازهات تأمین کن. ببینید آدم متمولی هم بوده، آدم اثرگذاری هم بوده که عامل بشه برای کارهای خودش. یه وقتی من این رو به پیغمبر گفتم، ایشون تبسم کرد و فرمود که من هیچ نیازی به شترهای شما ندارم مطلقا، اما سراغ چه حال روزی پیدا میکنی، اون روزی که دستبند خسرو رو به دستت کنن. یه من متعجب شدم و گفتم که آقا منظورتون از خسرو، خسرو پرویز ایرانه؟ پیغمبر فرمود بله. یه من همینطوره دیگه بغلش عبور کردم و این قضیه گذشت. دو مطلب رو هم در ادامه داره، میگه امان‌نامه رو من آوردم تا بعد از فتح مکه و جریان جنگ حنین. وقتی پیغمبر اکرم از فتح حنین برگشت، من با ایشون در جعرانه مواجه شدم و امان‌نامه رو بهش نشون دادم. پیغمبر فرمود من به امان خودم هستم. یکی این بود، یکی هم اینی که ابن عسیر در جلد دوم اسطرالغابه صفحه 265 و مقریزی در صفحه 42 امتاق الاسما و ابن حجر در جلد دوم الاصابه صفحه 18، امتا هم جلد اول منظوره، اینا میگن که در سال 16 هجری وقتی خسرو پرویز شکست خورد و ماجراها تحقق پیدا کرد، تاج و شمشیر و تنپوش و لوازم شخصی او را آوردن مرکز حاکمیت عمر بن الخطاب. از جمله افرادی که در جلسه حاضر بودن همین سراغت ابن مالک بود که گفتن دست او پرمو بود، یکی از علائم شاخصه هاش پرمو بود. از جنس خبرم معلوم میشه که خسرو پرویز هم مرد تنومندی بوده، بلند بالا، رشید، تنومند، که وقتی لوازم شخصی او را آوردن، اومد در بین جمعیت حاضرین در مسجد نگاه کرد، دید هیچ کسی به اندازه سراغه این تنپوش بهش نمیاد، این لوازم سزاوار او نیست. او را صدا کرد، همین دستبندش رو که داشت میبست روی دستش و روی موهای دستش نشست، یاد حرف پیغمبر اکرم افتاد که گفت که یه روزی که دستبند خسرو پرویز رو روی دست خودت ببینی، چهاری خودت خودش میگه که من حالم مثل حال خسرو پرویز بود. البته این حال خسرو پرویزی بعداً خیلی یاد به درکات جهنم رسون و از دایره ایمان بیرون بود. به هر حال وجود مبارک پیغمبر عالی قدر اسلام در حالی که گروه های متنوعی از اهالی یثرب و اطراف، مخصوصا جامعه یهود، این نکته مهمیه، در انتظار ورود اون حضرت به یثرب بودن، در روز دوشنبه 12 ربیع الاول حول و حوش ظهر وارد محله قبا شد. در قبا میزبان و مردی بود به نام کلثوم ابن هدم که یکی از محترمین قبیله بنی عمرو ابن عوف بود. کلثوم اسم مرد بوده، زن نیست که تو خاطر مبارکتون باشه. محل برگزاری جلسات هم خانه سعد ابن خیسمه بود که ایشون اهل عیال نداشت، یه خانه وسیعی هم داشت. هم مهاجرین مجرد رو پذیرایی میکرد، هم نشست‌های پیغمبر با دیگران در اونجا برگزار میشد. اون چی که تاریخ به ما میگه اینه که پیغمبر اکرم از 3 روز تا 23 روز در محله قبا موندن و در میان همین قبیله بنی عمرو بن عوف مسجد قبا رو تأسیس کردن و در میان قبیله بنی سالم بن عوف اولین نماز جمعه رو پیغمبر اکرم اسلام خوندن و تأسیس کردن که متن خطبه پیغمبر در اولین نماز جمعه اسلام را اگر خواستید بخونید در جلد دوم تاریخ طبری صفحه 115، در جمهرت و خطب العرب جلد اول صفحه 56، اگرم بهار الانوار تو خونهاتون دارید جلد ششم صفحه 431، متن خطبه پیغمبر هر دو خطبهش در این کتاب هست. یه طرف مطلب. طرف دیگه قضیه این بود که وجود مبارک امیرالمومنین 3 شبانه روز بعد از هجرت پیغمبر اکرم در شهر مکه موندن، همه امانت‌های مردم رو هم بهشون بازپس دادن و بعد عازم یثرب شدن. کار امیرالمومنین خیلی سخت بود. مکه کماکان ناامن بود. یه مطلبی هم که وجود داشت این بود که تنها یادگار پیغمبر امیرالمومنین بود و فاطمه، یعنی در واقع اساس سرمایه های پیغمبر هنوز گروگان قریش بود، هنوز در اختیار اینها بود. نمیتونم، هر کسی باید منطبقه با ویژگی های خودش داره یک بار این محیط پررو و پرخوف رو به تصویر بکشه و ببینه علی ابن ابی طالب با چه شجاعت و عظمت و فخامتی رفت این امانت ها رو برگردون، چون نوشتن حتی یک دونه از امانت های عرب در اختیار علی نمون، همه رو برگردون. تمام نیروهای امنیتی و انتظامی عرب هم امیرالمومنین رو تحت نظر داشتن، چون قضیه براشون روشن بود. امیرالمومنین در کنار شجاعت و عظمت خودش یک خبر رو هم از پیغمبر در شب 3 هجرت دریافت کرده بود و اون این بود که پیغمبر فرموده بود هیچ خطری متوجه تو در جریان این سفر نخواهد شد. این همینی که بعضی از مورخین و شارحین اهل سنت ازش استفاده میکنن، میگن پیغمبر خبر سلامت و عافیت رو به علی ابن ابی طالب داد، لذا در بستر پیغمبر خوابیدن هنری نیست. پیغمبر به هر کی خبر بده میخوابه تو بسترش. البته اینطور نیست. تاریخ به ما میگه پیغمبر و وحی به بعضی ها گفتن لا تحزن، اما حزن داشتن. و این که این خبر رو پیغمبر در شب لیلت المبیت نداد، در شب هجرت داد. شب هجرت 3 شب بعد از شب لیلت المبیت بود. اینا خاطر مبارکتون باشه. عرب میدونست بالاخره علی ابن ابی طالب این مسیر رو خواهد رفت و کار هم برای امیرالمومنین پر مخاطره بود. دشمن اصلا نه در خط سازش بود، نه براش حد و مرزی وجود داشت. مقریزی در جلد اول امتاع الاسما صفحه 48، مرحوم علامه مدرسی در جلد 48 بهار الانوار صفحه 64 و بهرانی در جلد اول تفسیر برهان صفحه 232 و ابن شهرآشوب در صفحه 183 اولین جلد مناقب اینطور گزارش کردند که تروریست‌های عرب حتی برای یک لحظه چشم از علی بر نمی داشتن. و زمانی که امیر علیه السلام به اتفاق همراهش از مکه خارج شدن، اینا پیوسته دنبال ترور و حسن امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره بودن. ببینید اگر خط ترور میخوایم پیدا بکنیم به حوادثی که بعدن میاد، شما باید یه مقداری از ماجراهای قربت اسلام بعد پیغمبر بیای عقب. حالا اگر نمیره قبل از ولادت پیغمبر، از همینجا نگاه بکنیم. امیرالمومنین و صدیقه طاهره در جریان هجرت به یک میزان مورد تخاصم بودن و برنامه عرب هم برای حسنش بود، ولی اون چی که باعث شد این کار به انجام نرسه، یک تدبیر امیرالمومنین بود، هوشیاری خود فواطم بود، و دوم شدت عمل امیرالمومنین نسبت به اینها بود، به طوری که نوشتن در طول این مسیر امیرالمومنین و همراهانشون یا ایستاده خوابیدن یا به پهلو خوابیدن یا نشسته خوابیدن و عبادت کردن تا صبح که نماز میخوندن، و سفر بسیار پر التهاب و سخت بود. بعضی از روایات هم میگن که در شأن وجود مبارک علی و همراهاشون در جریان این مسافرت بود که آیه نازل شد: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، الا آخر آیه 195 سوره مبارکه چی؟ آل عمران. امیرالمؤمنین در راه بود، پیغمبر اکرم هم فرمود تا علی به من ملحق نشه من از محله قبا بیرون نمیرم. به پیغمبر اکرم خبر دادن آقا به شما بشارت و مژده، علی وارد شد. وقتی که وارد شد بهش گفتن، فرمود که بگید علی بیاد. رفتن برگشتن گفتن آقا علی نمیتونه را بیاد، تمام این پاها برن کرده، آسیب دیده، مجروح، قدرت حرکت نداره. خود پیغمبر اکرم بر بالین امیرالمومنین حاضر شد. وقتی که نگاه کردید پاهای علی چقدر آسیب دیده، همینطور خون داره ازش جریان پیدا میکنه و میریزه، سخت اندوهناک شد، گریه کرد و فرمود علی جان، تو در میان این امت در ایمان به خدا و پیامبرش اولینی، در هجرت به سوی رسول خدا و در به سوی خدا و پیامبرش نخستینی، و در وفاداری به پیمان و عهد و میثاق با پیامبر آخرینی. یعنی پیمان تو یه کسی عمل نمی کنه. بعد فرمود و لذی به اصنی در حق لا یحب بکن الا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. علی جان، هیچ کی تو رو دوست نداره مگر اون مؤمنی که خداوند متعال قلبشو با ایمان امتحان کرده باشه، و هیچ کسی هم تو رو دشمن نمیداره جز منافق کافر. یعنی اصلا میزان حب و میزان بغض علی ابن ابی طالب نسبت به ذات اقدس توحید. یه مقدار که آرامش برگشت، زمان حرکت به طرف یثرب فرا رسید. من خواهشی از شما دارم از اینجا به بعد رو یه مقداری با حوصله گوش بدید. یعنی بحثامو تقریبا از ماجرای هجرت به بعد رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. یه توضیح بهتون بگم، خدا وکیلی اینا که من دارم بهتون میگم فقط سیره عملی پیغمبره، نه برای فوری بچسبونیش به یه آدمی، به یک کسی. من هیچ کسی رو تو این ترازو نه میبینم نه قائلم، چون یه دعوایی که با هم میکنن میگن آقا شما با ما بودید، بابا من با هیچ کی نیستم. ولی نمیشه اینا رو نگفت. با نگفتن اینا قضیه درست نمیشه که، با گفتن و عمل کردن به اینها قضیه اصلاح میشه. اینا اومدن، هیئت‌های استقبال اومدن، هر دسته و گروهی هم مترسل این بودن که میزبان رسول خدا بشه. میادن سراغش، آقا بالاخره خونه رو جارو کردن، منظم کردن، تدارکات دیده شده، قضا آماده است. هر کسی به هر نحوی دنبال این بود که رضایت پیغمبر اکرم اسلام برای میزبانی خودش جلب بکنه. یا پیغمبر اکرم نگاه کرد دید این زمام ناقه دست به دست میشه، امینا که اومدن از این طرف و از اون طرف میان، از قباد دنبال اینن که زمام ناقه پیغمبر بگیرن با خودشون ببرن. پیغمبر اکرم اسلام این نگاه به همه اینا کرد و فرمود خلوا سبیلها فانها مأمورتون، شما را رو خلوت کنی برید کنار، این شطور ما خودش مأموریت چی بلده. حالا یه سوال بکنم از شما، تشبیهش نمی کنم، قیاسم ملفارقه، به نظر شما این بد نیست حالا بدن دولخره مردم با این احساسات رقیق، با این عاطفه از اون ور شهر اومدن به یکی از دهاتای اطراف، مرغ و پیتزا و همه چی هم مهیا کردن، میگن شما بیا خونه ما، ایشون میگه که نخیر، این عرض شطرم زانو بزنه. من یه دقیقه سکوت میکنم، میگم نظر شما چیه در رابطه با این کار؟ برای که ملموستر باشه، مثلا خدای نکرده یکی از شما تصمیم گرفته باید دعوت بکنه، خدای نکرده شو گفتن درست شد، بعد من میگم بعد ماشینم بنزین تموم کرد بلا اونجا بیا خونه اونا، چیه به نظر شما؟
امر خدا بود،
امر خدا بود. حالا شما مخاطبتون یکی مثل من بود که امر خدا رو قبول نداشت. خب ببین اینجا پیغمبر یه حرفی میزنه دیگه، بعد میخوره این همه آدم عاقل، رشید، رعنا، ریش سفیدا همه اومدن پیغمبر یه شطور هم خب میشه یه کار دیگه هم کرد، شیفتی میکرد مثلا نوبتی. حالا مثلا میشود یه کار دیگه بکنن دیگه، قرعه میکشید مثلا، یا میفهمون برای کسی ناراحت شه نمیخونه کسی. یه جور دیگه نگاه میکنه،
سیاستی که هم برای که آیندگی به همه این مسائل پیش میاد، یه عواقبی که مسائل سیاست یعنی تدبیره، یا برای که نمیخوان چیز خاصی رو الان جای خاصی رو انتخاب کنن، یا یعنی مدبرانه بودن، تصمیم که هم برای که بخیر آینده رو دیگاه میکنن، مسائلی همه جوانی رو دیگاه میکنن و نمیخوان چیز خاصی دست کسی بدن، یا به هر حال
دیگه پارتی بازی میکنه دیگه، مال من باشم بده ولی چون مال پیغمبر خوبه. حالا دیگه داری تحلیل میکنیم دیگه، یه لحظه یه لحظه اصلا بنا رو بر میذاریم،
یعنی شما رو بلا تشبیه
شما به تدبیر
خودتون عمل میکنیم. بله چی شد یه بار دیگه؟
شما به تدبیر خودتون عمل میکنیم.
خب
هر جا که صلاح میدونیم بین همه افرادی که دعوتی تو کردن، با صلاح دید خودتون انتخاب میکنید، کاری که خب شاید خود پیغمبر نظرش کنه
نه، من میخوام شما تحلیل از این رفتار پیغمبر بدید. نبید سرجم اینه که شما میگید درسته، همین که شما اشاره میکنید به این که تدبیر پیغمبر بوده سیاست، اینا کاملا درسته، اما اون مغز مطلب آده توش در دیمید، من بفهمم، من بفهمم، هیچ بر نخوره.
شطور
معمول نبود،
یه رفت شطور نبود.
این که فرمودن
این شطور خاصی بود، این که فرمودن این شطور معموله یعنی به احترامی هم یک شده زمینه، یعنی این هم
خب از شخار و فرید هم مجازه
شده هم کلمه که معمول فرمود.
کی معمولش کرد؟ بگم نفرم خدا معمولش کرده کی؟
معموله که خب بالاخره شطوری که پیغمبر معمول سید کنه کجا بایستی همون اسرار
اسرار رو باید پیغمبر مشخص کنند یعنی با این عهد من احساس میکنم یه عامیتی اگر قضیه بگیم این بودی که پیغمبر میخواسته بگیم راه رو مردم مشخص نمی کنن، راه رو پیامبری که مشخص
نمی کنه. این یه پیغام خوبیه دیگه، ببینید نه همش یعنی یک پله علامی دید تو این جلسه چه اتفاقی میفته. ما یه نگاه اعتقادیه، ما امداد و نصرت پروردگار برای پیغمبری که این کار نمی کنیم که او هست، اما هم در اراده رحمانی هم در تدبیر پیغمبر اکرم حتی اون جایی که معجزه فعلی است حکمت توش وجود داره. ما یه عیبی که داریم یه وقتایی به جای این که چون فکر کردن زحمت داره دیگه، بخوای فکر بکنی آدم باید غیبت نکنه، حرف نزنه، کم بخوره، زیاد بخونه، این خیلی زحمت داره، مثلا فکر کردن مصیبتیه. لذا روز قیامت مردم نوعاً این مغز آکمند به خدا تقدیم میکنن، خیلی استفاده نمیشه ازش. اما وقتی فکر میکنی نسبت به اینا حکمتش که به دست میاد میشه یک منطق قدرتمند بی انکار که حجت زندگی ماست. چون ما اگر وصلش کردیم به پیغمبر اکرم که اراده خدا بوده، زبوتین خداوند وحی فرستاد به این شطور، خب دیگه این اتفاق خاصی نیست که دیگه باید خیلی چیزا رو بپذیریم. همیشه هم این نیست که ما تو دایره خودمون باشیم اینا رو قبول بکنیم به اعتباری که اعتقادیه. تمام احکامی که ما الان گیر داریم براش به جایی که فکر بکنیم حکمتاشو در بیاریم، میگه خدا فرموده دیگه چیکار داری؟ من اینجوری نیستم، من خدا فرموده علا عین و علا رأس، اما معتقدم باید دنبال حکمتش رفت. برای چی؟ برای اینکه خدا توی این پیغمبر مدل زندگی قرار داده و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، عالی تریناشه، قشنگ تریناشه. شما برو بگرد پیدا کن را بگیر. حالا یه دونه با هم دیگه مرور بکنید.
در مورد اصول اعتقادی عبادی هم که میگن که نباید بعد چونش
را
قبول کنیم،
اصول اعتقادی دیم اگه بیچونش را قبول کردن یعنی چی؟ یعنی حکیمانه است، یعنی قطعیه، درست شو؟ من نمیگم قبول نکن، من میگم علت قطعی بودنش میشه دست آورد. بله بیارید درس بگیرید. من نمی... شما مثلا در مسلمان میرید در ذات اقدس توحید هم میشه شک کرد، نمیشه؟ اما تو شک موندنش عیبه، اون که قطعیه. اصلا انسان باید از تردید به امنیت برسه، به اطمینان برسه. حالا یه بار ما اینو با هم دیگه مرور کنیم ببینید چه اتفاقیه. واقعا یه مقدار با حوصله تر و دقیق تر ابعاد این و آثار این تصمیم پیغمبر اکرم اسلام رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. اولا هر جا ایراد بود بهم بگید، وسط صحبت هم بود اشکال نمی کنه. اولا حتما برای پیغمبر اکرم اسلام شرایط جدیدی به وجود اومده، یعنی این مرد والا مقام الهی که دا دیروز در معرض سخت‌ترین تهدیدها و کشنده ترین تصمیمات جاهلیت عرب و جاهلیت قریش بود و بدترین محدودیت ها متوجه ایشون و همراهانشون بود، در وضعیت جدیدی هستن که دیگه مورد استقبال و اقبال دوست و دشمن توی عصر بعد. قبوله؟ توی این سرزمین نه تنها به طور مستقیم و در شرایط موجود خطری پیغمبر رو تهدید نمی کنه، بلکه برای اقتدار داره رقم می خوره. ورود پیغمبر اکرم به سرزمین یثرب یعنی تحصیل قدرت، یعنی به دست آوردن اقتدار، یعنی رسیدن به حکم و اعمال حکومت و حکم. این حکم و حکومت با اومدن پیغمبر در یثرب تحقق عینی و تحقق رسمی پیدا میکنه. و به طور طبیعی وقتی پیغمبر اکرم وارد این شهر بشه نوعی از حکومت و مدلی از زمامداری آروم آروم خودشو نشون میده. قبول یا نه؟ وقتی این حکم بخواد اعمال بشه و چهره حکومت پیدا کنه، عامل میخواد، کارگزار میخواد، مدیر میخواد، استاندار میخواد، رئیس میخواد، اینا رو میخواد دیگه. درست شو؟ در منطق پیغمبر اکرم و در نظام تربیتی پیغمبر اکرم اسلام، اینجا یک نظام شناسایی، جذب، نظارت و گزینش عامل از همین اول داره رقم میخوره. یعنی پیغمبر عملا دنبال تربیت مردمه. اینم نیست که اینجا شروع شده باشه. شما برین مثلا در ماجراهای سخت هجرت به حبشه که براتون عرض کردم، پیغمبر مدل حاکمیت دینی رو تعریف میکنه. در ماجرای شعب ابی طالب با همه هولناکیش پیغمبر مدل سازی میکنه یه نظام سیاسی و تفکر دینی رو برای اداره امور دنیا و رسوندن به سعادت اخروی برای مردم طراحی کرده و نهادینه میکنه. امروز برای وجود مبارک پیغمبر اکرم فرصت ابلاغ رسالات الهی در جایگاه حکومت به وجود اومده. درسته؟ قبلا نبودیه، مثل قبل انقلاب و بعد انقلاب خود ما. ما قبل انقلاب دینمون رو از آموزش پرورشید بلند نمیگرفتیم. حالا کم سن سالامی که الان نمیدونیم، ما میرفتیم پای منبر، دینمون رو از منبر میگرفتیم، از علما و روحانیت میگرفتیم، تو جامعه زندگی میکردیم، نظام دیوانی هم بود، برای خودش کار میکرد. درست شد؟ اما بعد انقلاب اینطوری نشد دیگه. بعد انقلاب ما حاکم شدیم، حکومت پیدا کردیم، طبیعتا توقع مردم هم نسبت به قبل فرق کرد. یه بخشی الان اگر ما ناهنجاری اجتماعی داریم برای که همین نتونستیم خوب تبیین بکنیم، از عمل هر کسی دفاع کردیم، هر کلاهبرداری، هر حالا من اینو بگم دیگه، هرچی باد آباد، هر کلاهی رد یه خیانتی کرد علما ازش حمایت کردن، خوردن اونا کردن، کتک اینا خوردن. ولی اگر روز اول تازیانه اینا رو متخلف بلند بود، هر کلاهی تخلف میکرد میزدن رو سرش، اینجوری نمیشد که امروز همه رو به اسم دین بذارن، همه رو به حساب روحانیت بذارن. میبینید این شرایط برای پیغمبر اکرم اسلام به وجود اومده که بسیار شرایط نوعی مناسبتره، آرامش و دغدغه‌هاش و اندوها و خوفهاش کمتره، اما به لحاظ نرم‌افزاری و تربیتی پیچیده تره. چون تا دیروز من توقع نداشتم، گفتم این خودش گرسنه است، خودش تحت تروره، من چی بخوام ازش؟ میدونم هم حقه. لذا اینجا پیغمبر اکرم اسلام میاد چیکار میکنه؟ توقع مردم رو میبینه، حتی خواسته های اهالی مؤمن و غیر مؤمن حاکمیت اسلامی رو دقیقا برای خودش تعریف میکنه و میدونه قول و عمل عوامل حکومت و در این حال اقتدار حکومتی طبع مردم رو پرتوقع بار میاره، مردم انتظارشون بالا میره. بعد نگاه میکنه میبینه هیجان مردم هست، یه عده میان این زمام شطور بیره، اون میگیره، این طرف میگیره، قاطبه مردم هم این طرف و اون طرف هستن. اینجا وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام با طبقات مردم حرف نمیزنه، این اقدام پیغمبر اکرم متوجه خواص جامعه است، متوجه عده. ببینید چند گروه مردم هستن. یکی قاطبه مردم هست که این قاطبه مردم همیشه 80-90 درصدی جامعه است. اینها نوعاً اظهار ارادت و محبتشون خالصانه است. ضمن این اظهار مودت ارادت خالصانه، امیدوارانه هم میرن مکنونات باطنی خودشون رو اظهار میکنن، گرفتاری هاشون رو مطرح میکنن، صادقانه مشکلاتشون رو در میان میذارن و امید به فردا نسبت به این حکومت باعث میشه که اینا برگردن تو خونه زندگیشون ببینن در آینده چی میشه. یعنی اینا که مردم قاتل مردم ما در تلویزیون میبینیم میان، واقعا این مردم راست میگن و میان، اما این راست میگن و میان یه بخشش برای اینی که بگن ما با نظامی، وقتی خودشون رسما اعلام کرده دولت دیگه نوشتن در دوره اول دوم 17 میلیون نامه اومده فقط. این 17 میلیون یعنی 17 میلیون مردم گرفتارن، با به درشون رسید، با به مشکلشون توجه کرد، خیلی کار خوبیه. اما اگه عقبه نداشته باشه، پشت چیزی در نیاد بیرون، درک مردم رو، اعتماد مردم رو به هم میزنه. این مردم و این قشر از جامعه یک نه توانایی میزبانی از حکام رو دارن، دست به در میشه میز مادر مرده چهار ماه یه بار گوش نمیخوره، نه انتظار این رو دارن که اصلا حاکم بره تو خونه اونا، و نه برنامه ریزی برای این کار میکنن. میان اگر یه سیمایی در نورانیتی تدینی داشت، پای ارزش ایستادن بود، وایستادن دستشون رسید، حاجتی هم برآورده شد شد، نشدم نوعا قرلندم بکنن آسیب نمیزنن. لذا 90% جامعه در اینجا مخاطب پیغمبر اکرم نیستن اصلا، درسته دیگه یا نه؟ تفاهم؟ پس 90% جامعه از این عبارت پیغمبر که بفرماید عقل شطور و شما بیشتر ناراحت نمیشن، پیغمبر با اونها نیست. اما یه جمعیتی هم هستن که اینا اقلیت جامعه هن. اما خود همین اقلیت 10% چند گروه هن. یه عده‌شون ارباب ثروت و سرمایه هن. اینا معمولا آدم های حسابگری هن، دقیق هن، چرت که بندازن، میدونم مثلا این آقا میاد رئیس میشه، بالاخره وقتی قدرت پیدا کنه اطلاعات میتونه برسونه، میتونه بگه ارز اینطور میشه، میتونه بگه این واردات اینطور میشه، این تعرفه اینطور. پیغمبر هم کارا داشتن دیگه، حالا خود پیچیده تر شده الان، شما نصب نکنید به جایی. وام میتونه بده، بلاعوض میتونه بده، نمیدونم اینجا در جوار مثلا فلان ساختمان قرار میگیره، زمینی یه تومنیش میشه 1000 تومن، همینو براش میاد دیگه. این میاد چیکار میکنه؟ میگه میفهمه بوهای خوبی از اطراف این میان، پول هم داره، سرمایه گذار هم هست دیگه، عقل اقتصادی بهش حکم میکنه، بره سرمایه گذاری میکنه، میگه آقا ما در خدمت جنابعالی هستیم. شما از این به بعد این مردم آقا میان خدمتتون میرسن، توقع از شما دارن. شما نمیشه دیگه بگی دست تو جیبت میره خالی برگرده بگی آقا انشالله خدا عوض بده، باید پول بدی خدمت جنابعالی. این پوله میره تو جیب حاکمه، حاکمه میشه بنده او، میگه این برای اینجا کمک میکنه، درست شد؟ فردا پس فردا میگه زمینای جزیره فلانجا رو میخوام، کمک کرده، اصلا تأسیسش سهامدار بوده. پیغمبر اکرم اسلام این رو دقیقا نگاه کرد بهشون دیگه. عده برای سرمایه گذاری اینطوری اومدن، چون دستاورد بعدیش زیاده، سخاوتمندانه خرج میکنه. یه گروه هم قبول، این جز این ثروتمندان در بین متدینه ها نیستن. خب دقت کنید، این ثروتمندایی که میرن ریخت و پاش میکنن، چون متمول بودن به خودی خودش عیب نی، آدم های متدین چون ثروت رو در اختیار خدا قرار میدن، میفهمن همین که بفهمه میمیره، حالا لازم نیست خیلی متدین باشه، بفهمه میمیره حساب کتابی عمل میکنه، حسابش با خدا درست میکنه. اینا معمولا لوده‌های جامعه، معمولا منکرهای جامعه. تمام این ثروت هم با رانت به دست آوردن، با ساخت و پاخت و حق بازی و سرعت سازی و کلاهبرداری. صبح خوابیده شب میلیاردر شده. اینا اونا بخش اساسیشون اینا. یه عده دیگه اینها متملق‌های بیریشه و چاپلوس‌ها و هرزگویان دین به دنیا فروشی هستن که با شاعری و راست نشون دادن دروغ و دروغ نشون دادن راست در مقام فریفتن رؤسا میشه دنبالش هیکل این راه میفته. آقا ما شاءالله به این قدر بالا، چقدر شما شایستگی و لیاقتتون بالاست، شما ودیعه الهی بودی برای ما، همشون چاخان. خدا رحمت کنه امامو، امام اصلا تاریخ عملا برای ما تعریف کرده، اصلا احتیاج به خوندن تاریخ نیست. خودش هم باورش میشه مادر مرده، طبیعیش خوشش میاد دیگه، اصلا لذت میبره ازش، تعریف میشه. این چیکار میکنه؟ این حرفا رو میزنه برای لیست زدن به نجاست های دنیا، برای به دست آوردن یک ذره طعمه و جیوه دنیا که چند روزی بتونه عمراش رو یا یه صندلی بهش بدن یا یه امکانی بهش بدن. اینها واقعا براشون طاغوت و یاغوت فرق نمیکنه، اصولی اصلاحی فرق نمیکنه، حق و باطل فرق نمیکنه، مهم اینه که نوکر رئیس باشه، هر کیم باشه هیچ اتفاق برای اون درست نمیکنه. یه نم قبول. یه دسته دیگه هم اصلا دارای کشی شخصیت هم اصلا صفا میکنه بره بغل یه رئیس واسه عکس بگیره. اینا خیلی بدبختن دیگه. یا مثلا یه شامی بخوره بگه آبا دیشب خدمت ایشون بودیم، نمیدونید واقعا چقدر لذت بخش بود. جامعه هم اونا رو آدم متنفذی بشناسه، یعنی بگم ایشون اگه اراده کنه میشه. بعد هم وقتی یه جایی میاد برای سلامتیشون بگن آقا صلوات بفرست، دوربین که میاد انگوش اینجوری بکنه، یه دم اینا با همین راضی میشه، همین که تو تلویزیون بیاد یه مصاحبه بگیرن کیف بکنه کلی، مثلا سرزوق میاد. این هم یه گروه قبوله. اینا همه اقلیت هن ها، این کثرت تو اون اقلیته. یه گروهی هم هستن نیروهای نفوذی جاسوسی هن، اینا برنامه دارن، اینا دارای ورزیدگی و مهارت هن، میان در حوزه ها و لایه های حکومتی نفوذ پیدا میکنن، هم انحراف در جامعه ایجاد میکنن، حرکت جامعه رو منحرف میکنن به طرف خواسته های خودشون، از اعتقادات مردم تلفات میگیرن. بعدم اگر شد این انحراف ها رو از طریق هرچی مقام بالاتر باشه بهتر، چون بیخرشتر و راحتتر نفوذ، اینا سرمایه گذاری میکنن. یکی از ویژگی های این جمعیت هم اینه که اینا هیچ وقت نمیذارن جامعه از التهاب بیفته، تا میخواد آرامش پیدا بکنه، اینا خصوصیات این جمعیته، تا میخواد جامعه یه آرامش پیدا کنه یه شوکی میزنه، اگه موضوع پیدا نشه فوش میده به یکی. یعنی جامعه نباید هیچ وقت التهاب و آرامشش از بین بره. خب این هم یه گروه دیگه، با اینم که حرفی نداریم که، اینا هم هست دیگه. شما اگه بخواید اسمم ببرید، هم از صدر اسلام تا الان همه اینا هست. همه این گروه ها که حالا اگه جای دیگه هم هست که من دیگه تو همین چهار رکن خلاصشون کردم، اینها هم از امکانات برخوردارن، هم فرصت ها و اشتهای سرمایه گذاری برای نزدیک شدن و بعد از نزدیک شدن مصادره تدریجی مسئولان اسلامی رو دارن. لذا وقتی اینها میان اطراف پیغمبر اکرم اسلام رو میگیرن، پیغمبر اکرم به اونا نمیگه، به بقیه میگه، با آینده میگه اگر این مردم اومدن جلوتون، همونطوری خانم نخشبادی درست اشاره کردن، زمامتون رو گرفتن خواستن ببرن، ریشتون رو دستش ندید. چطور جوابشو بدید؟ محترمانه جواب ندید، بگید عقل و فهم شما از شطور من کمتره. ما ملاحظه میکنیم، گم میکنیم حرف پیغمبر که شطورم معموله در مقابل چی معموله؟ در مقابل شما دنیا طلبا معموله، در مقابل مریضی های شما معموله. خودمونیش میشه همه تون با هم دیگه به اندازه شطور من عقل ندارید. شما ببین اگر من بعد انقلاب مسئولین ما همین حرفو میزدن، الان از چیزا رو دو نظر از برای اصلا اسلام میشد، اعتماد در جامعه از بین نمیرد. چون شما وقتی این چهار قطب اومدن نفوذ کردن، در جامعه کلاهبرداری رسمی میشه، در جامعه غارتگری رسمی میشه، در جامعه اهانتگری رسمی میشه. کی مزدش پرداخت میکنه؟ کفارش از کی میگیرن؟ از اساس نظام. قیمتش کی میده؟ اعتقادات مردم. خیلی نمونهاش ملموسه. پاشده اومده اینجا، درست یا غلط میان 3000 میلیارد رفته. این 3000 میلیارد 3000 تریلیون میلیارد دلار هم خرج کنن، اعتماد بر نمیگردونه دیگه. چرا؟ فقط چون نخواهد دست رد بزنن سینش. برای چی؟ برای چی سرمایه گذاری میکنه؟ ببینید رسول گرامی اسلام بدون اینکه بدنه جامعه رو مورد خطاب خودش قرار داده، دست رد به همه اوغلای جبهه چاپلوسی و دنیا زدگی و نمیدونم جاسوسی و خیانت و تملق و هرزگی زده. دست پیغمبر، حالا اینه که من برای شما درد نمیخورد که اونا که باید بشنود نمیشنود، حالا ما هم بگیم برای هم دیگه دلمون خنک شد دیگه، حالا طوری نی. لذا اینی که پیغمبر اکرم قبل از ورود به یثرب برای تشکیل حکومت اولین پیغامش برای تاریخ اینه کلاه این آدم سرتون نره، باشون ملاحظه نکنید، از این که ملتزم رکاب داشته باشید از شدت هیجان بیهوش نشید. مرحوم علامه مجلسی خسته شدید نه؟ الان یه روایت بخونم دیگه بعد تموم میکنم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 73 بهارالانوار صفحه 150 از مولای والا مرتبه ما حضرت امام صادق علیه السلام روایتی نقل میکنه که یه بخشش اینه که میفرماید ایاکم و هؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، میگه مردم از این رئیسایی که از رئیس بودنشون صفا میکنن اعراض کنید، دوری کنید، بپرهیزید از همینایی که پیغمبر ردشون کرده. فوالله ما خفقت النعال خلف رجل الا هلک او اهلک، خلف رجل الا هلک او اهلک. میگه به خدا سوگند هر مرد ریاستی که کفش ها پشت سرش را افتاد، یعنی کفش های مردم نیست ها، بالامی چهار طبقه است، صدای کفش هاشون بلند شد، پشت سر این راه افتادن و این خوشش اومد که این ماییم، هم خودشو به هلاکت رسوند هم همه اونهایی که در پشت سرش راه افتاد اینا به هلاکت رسیدن. اینا نمیذارن صدای مردم بهشون برسه، میره تو مردم، میخواد بالاخره روی خدمت گذاری داره، بچه باید بره، ولی وقتی میره اینایی که صدای تختر کفشاشون میاد اینا اصلا کاری با بقیه مردم ندارن، اینا دنبال وضعیت خودشونن، میگن آقا همه اینا اومدن یه تومار نوشتن که پیشمرگ میخوای ما هستیم. بابا میگه نمیگذره اموراتم مستره. امام صادق علیه السلام میاد اینو روشن میکنه، میگه از این رؤسا بپرهیزید. این بیان تفسیر و تشریح همون هدایتی است که وجود مبارک پیغمبر عالی قدر اسلام داشتن و این یه نسخه جاوید و جاودان برای به انحراف نرفتن مسیر حاکمیت و حکومت. همیشه هم زنده است. من به شما یه جایزه نفیس میدم، اگر برای سلامت ماندن جریان یک مدیریت دینی نسخه بهتر از این پیدا کردیم در هر جای عالم. ما باور نمی کنیم، ما خیال میکنیم پیغمبر تقویم ما بود، 1400 سال پیش از دنیا رفت و تموم شد. نه، پیغمبر هنوز به دنیا نیامده. حقیقت پیغمبر در اعلاترین افق خلقته، نه در تقویم. عیب اساسی دشمن و دوست تو همین قضیه است، میگه تو تقویم تموم شد، تموم نشده، ما باید بدویم تا به دامنه برسیم اگر همه محفوظات بشرتی داشته باشیم. ان شاء الله همتون عاقبت بخیر باشید. نه بالا هر کی تکلیف داره دیگه، اینه که فرموده برای ما فرموده، حالا ما نمی کنیم
چون به اسم دین میاد جلو
سخت شناختن. اگر شناخت و دقت باشه 50% قضای حل. ولی اینا که پیغمبر اکرم فرموده، من معتقدم نسخه هدایت و سعادت برای ماست، یعنی همه اینایی که فرموده تو این جزء عبارت ها سند شدنش تو متن زندگی ما هست،
زندگی شخصی بله،
ولی اجتماعی هم هست. چرا نی؟ ما داشتیم کسایی بوده که نشدن غیر معصوم.
چرا ما لازم نداریم به اعمال همه اون اشخاصی که اینطور عمل میکنه همه نفعشون فقط باید توی جایی بسته گفته بشه که به گوش کسی نرسه؟